اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد آقاطی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا دنیا پر از آدمه، پر از خونه است، پر از وسیله است. دنیا جای راحت و خوبی نیست، ولی سرگرم کننده است. نذار یادم بره که همه چیز این دنیا سرگرمیه. نذار توی این شلوغیا خودم و تو و هدفم و از زندگی کردن گم کنم. خدایا هر بار ازت چیزی خواستم به هم بخشیدی، هر بار خطایی کردم از دید مردم پوشوندی و وقتی پشیمون شدم و به طرفت برگشتم عفو کردی و نادیده گرفتی. اما هر بار تو چیزی گفتی نافرمانی کردم که تو بهترین خدایی و من چه گناهکار بنده ای. خدایا من به تو پناه آوردم، مثل پناه آوردن مسافری که کشتی شکسته و پر از آب شده و چیزی به غرق شدنش باقی نمونده، مثل پناه آوردن کسی که از شاخه نازک درخت سستی در کناری پرتگاهی آویزانه و کف پرتگاه پر از حیوانات درنده است. پناهم میدی؟ خدایا من آرزوهایی دارم و امیدهایی. برای رسیدن به آرزوهام تلاش میکنم و تنها به تو امید دارم. منو با رسوندنم به آرزوهام شاد و حاجت روا کن و امیدمو ناامید نکن. آمین یا رب العالمین.
یا اله العالمین حنینی دائم والقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اون که میخواد انفاق کنه، یکی مطلب دیگر این است که انسان جستجو کنه ببینه فقیر کجاست. به وقتی حاجی اکبری داشتیم حقیقت فوت کرد، حالا یه شخصی به من گفت که حاجی اکبر به من گفته که اگه لقمه چربونر میگیرید اومد منو خبر کن. بودم مقصودش چی بود؟ که اگه وقتی آبرومندی میخواست دختر شوهر بده، یه پسری میخواست زن بگیره، بعضی مالش خوب نبود، بیا من بگو لقمه چربونر. اصلا سفارش میکردن میسپردن به این اون که اگه یه مستحق گوشه کنار بود بیا به من بگو. اینطور بوده. حالا آقای حسین معصومی داشتیم 17 خونه واسه طلبای قم خرید، پسرش هم نمیدونست. من از حاج محمد آقا پرسیدم فلانی میدونی پدر 17 خونه واسه طلبا خرید؟ گفت نه والله. یه کسی به من یواشکی گفت، گفت آقای حسین معصومی توسط دومادش حاج محمد آقا معصومی خدا رحمتش کنه، گفت توسط او 17 خونه برای طلبای قم در 40 سال 50 سال خرید و پسرش هم نمیدونست. این خوبه. اما یه دام بوق برداره و هی بشینه بگه اگه خدا قبول کنه ما به فلانی در آبروش خریدیم، بنده خدا دختر میخواست شوهر بده، ما به کمکی کردیم یخشالی میخوام ندی 70 سال که آبروش بریتی 70 سال آبروش ریخته به این اون. میگه اگه خدا قبول کنه، بهش بگی خدا قبول نمی کنه، تو آبرو ریختی خدا قبول نمی کنه. تازه میشینه پیشیم میگه اگه خدا قبول کنه ما به فلانی. خلاصه باید دادم اینا رو بشنوه، منتاش وقتی نمیشنون مردم با ریاکاری یکم تجسس آدم باید بکنه، مخصوصا از همسایه هاش تجسس کنه. اگه در همسایه ها باید. یه مکرر اینو گفتم، یه عالمی به یه آقایی گفت چرا همسایه وضعش بد بود چرا بهش کمک نکردی؟ گفت والا خبر نداشتم. فرمودن خبر نداشتی دارم بهت اعتراض میکنم که چرا خبر نداشتی؟ اگه خبر داشتی و بهش کمک نمیکردی کافر بودی. اگه آدم بدون همسایش گرسنه است و بهش کمک نکنه مشکله. حدیث داره مسلمان نیست این آدم. کسی که شب بخوابه سیر ولی همسایش گرسنه باشه، در حدیث داره این مسلمان هستند. لذا این آقا میگه کافر بودی اگر میدونستی فلانی نداره با 5 تا بچه بعد چرا بهش کمک نکردی.
اهالی خوشنام و مهربون مسجد بازار، هموطنان معتقد و دوست داشتنی، ازتون ممنونیم که امروز هم ما رو دوستانه و همدلانه یاری کردید. ما فردا هم در مسجد بازار منتظر شما هستیم. طاعتتون قبول و خدا نگهدار شما تا فردا.
بخوان علی را که مظهر عجایب است، تا یاری کننده تو باشد در سختی ها.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی نسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
یا الله یا الله یا الله
به نبوت کرد
یا محمد
یا محمد یا محمد
به ولایت کرد
یا علی
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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
شیشه‌های خارجی. هسته‌ای میتوانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
دانایی توانایی است. به نام خدا و سلام. زندگی رو هر جوری که شروع کنی میرسی به تلاش. تلاش اولین درس زندگیه. سلام به همه مردم پرتلاش میهنم که در هر شرایطی امیدوارانه تلاش میکنن و حاصلش میشه موفقیت. این روزها که فناوری در جوامع حرف اول رو میزنه، مهمه که کشورها بتونن به طور مستقل فناوری‌هایی رو در این زمینه داشته باشن. یکی از همین موارد مربوط میشه به صنعت خودروسازی که کشورمون در سالهای اخیر تونسته در این رابطه رشد چشمگیری داشته باشه. همه اینها یعنی مهم بودن این صنعت و اهمیت دادن به همه متخصصان و مسئولانی که در این حوزه فعالیت میکنن. امروز می‌خوایم به طور اختصاصی درباره این صنعت در کشور عزیزمون صحبت کنیم. پس همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
۲۴ سالی که در زمینه تولید قطعات خودروی فعالیت میکنه و بزرگترین شرکت بخش خصوصی ایران.
حدود 650 نفر اشتغال را در خودش جای داده و کل قطعات خودروهای داخلی را تقریبا 90% را بومی سازی کردن. این باعث افتخار کشور ماست.
از اون روزی که اومدم این شرکت واقعا زندگیم خیلی تغییر کرده. یه نکته مهمی که توی این سازمان هست همدلی و رفاقت، یعنی واقعا اینجا همه با همدیگه، از اون کارگرش تا مهندسش همه همدلیم.
توجهی به جایگاه سازمانی و مباحث
به عبارت ارتباطی نداریم، بلکه فقط و فقط اون چی که حرف میزنه صحبت عملکرد و شایسته سالاری کارکنان.
با توجه به اینکه سطح کیفی قطعات مصدق کیفی بسیار قابل قبول و بین المللی هستش، یه توافق نامه‌ای بین شرکت ما و شرکت‌های طرف قرارداد رنو در کشور برزیل منعقد شده و قرار است که در 6 ماه اول سال ما قطعاتی که توی اون کشور برای کشور اروپایی تولید میشده ما تولید بکنیم و برای اونا صادرات انجام بدیم.
وقتی برای تهیه گزارش به کارخونه قطعه سازی رفتیم به اتفاق همکارانمون و افراد شاغل و فعال در اون محیط رو دیدیم، به این موضوع فکر کردیم که چقدر خوبه بتونیم بیشتر از اینها در این صنعت سرمایه گذاری کنیم و از سودش بهره‌مند بشیم.
خدمت آقای مهندس رضا رضایی، مدیر ارشد گودرو هستیم. میخوایم در خصوص تولیدات قطعات تزیینی و تکمیلی انواع خودروها صحبت کنیم.
بنده هم به خانم مددی با عرض سلام و ادب و احترام به خدمت شنوندگان محترم و ملت عزیز و شریف ایران عرض سلام دارم. من چون سفرهای متعددی به کشورهای صنعتی داشتم، یک مقدار جهانبینی بیشتر بود با 24 نفر مهندس. اولین واحدی هم که تشکیل شد واحد معاونت مهندسی بود، چون چیزی که خودروسازی صنعت کشور کم داشت، دانش و تکنولوژی واقعا میتونه موفقیت بنگاه اقتصادی رو ببره جلو، خیلی کم رنگ بود خانم. و یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مهم ما بر ورود به استانداردهای جهانی بود. همیشه پیشرو بودیم. مهمترین اهداف ما این بود که بتونیم دستیابی به دانش و تکنولوژی و ساخت داخل کردن مواد اولیه که به خارج نیاز داشتیم. این یکی از برنامه‌های استراتژیک گروه ما بود. به همین دلیل هم ما رشد تا جایی کردیم که خب الان 15-16 تا شرکت هستیم، جزو 7-8 شرکت بزرگ اقتصادی کشور هم هستیم، جزو اولین شرکت های هستیم که با خودروساز به صورت سیستم کامبان کار میکنیم. به هر حال جوانای فعال همونجور که توضیح دادم انشاءالله تو خط خواهیم دید.
انشاءالله همراه هستیم با آقای مهندس رضا رضایی در خصوص دستاوردهای قطعه سازی در ایران صحبت کردیم. خیلی ممنون.
در این بین یاد و خاطره و راه امام راحل و گنجینه‌های ارزشمند انقلاب نیاز دائمی کشور و ضامن زنده موندن روح مقاومت و سلحشوری و در عین حال هوشمندی و بصیرت مردم نسبت به توطئه‌های دشمنانه. کلید حل مشکلات این خونه توی همین خونه است. باید ایمان بیاریم به بازوی جوان ایرانی.
خودباوری ملت ایران، یعنی ملت در مقابل دیگران احساس انفعال و سرفکندگی نداشته باشد، یعنی روحیه ما میتوانیم، این امروز به حمدالله در کشور وجود دارد. البته عرض کردم شرح اینها و آمارهای مربوط به اینها طولانیست، اینا رو در جلسه دیگری عرض خواهم کرد. امروز به حمدالله ملت ما و جوانان ما روی پای خودشون می ایستن و احساس استقلال و خودباوری می کنن.
خدایا نگهدار این مهر شهر ز اهریمنان و از آسیب دهر، سپس سرخوش از لطف پروردگار کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر قوم مردان آزاد باش، تو ای ایزدی مرز ایران.
اقتصاد مقاومتی یک الگوی حکمرانی اقتصادی است به این معنا که سیاست‌ها، قوانین، قواعد و اقدامات طوری طراحی شود که کشور با کمترین اثرپذیری از تکانه‌های داخلی و خارجی رشد و پیشرفت پایدار داشته باشد. اقتصاد مقاومتی نه یک الگوی واکنشی و منفعل، بلکه الگوی کنشگر و فعالانه است که تضمین بقای دائمی را از مسیر دستیابی به کمال دنبال می کند.
خدایا به خورشید گیتی فروز، به پرتو فشانیش در نیم روز، به صبح درخشان که آرد امید، ز دل تیرگی ها کند ناپدید. خدایا به گردان سپهر بلند، به مردان صاحب دل دردمند، به عشقی که حافظ از اون نام یافت، به دوری که از گردشش کام یافت.
خب همراه میشیم با آقای مهندس و میخواییم وارد قسمتی بشیم که خط تولیده و حالا برامون توضیح میدن که توی خط تولید چه اتفاقی میفته و اینجا چه چیزهایی تولید میشه.
آقای منز فخری به عنوان قائم مقام فنی برونز دارن کار میکنن که یکی از مدیرهای موفق گروه ما هستن، توضیحاتش میخواهند.
آقای مهندس فخری سلام، خودتون برامون توضیح بدین که چه چیزهایی اینجا تولید میشه.
منم عرض ادب دارم و سلام عرض میکنم خدمتتون. ما اینجا یکی از بزرگترین تولید کننده های قطعات تریم خودرو هستیم، اصطلاحاً که تمام قطعات پلیمری و تزئینی داخل کابین خودرو رو تولید میکنیم. عمده تولیدات ما داشبورد، رودری و قطعات ایزوله و تاخچه عقب هستش که تقریبا برای تمام خودروهای ایرانی که توی مملکت تولید میشه ما یه بخشی از اون قطعات یا همه اون قطعات رو در واقع تولید میکنیم. اینجا سعی کردیم از اصول علمی و روز دنیا استفاده بکنیم و تولید و یه تولید بروز و با کیفیت بالا رو دست خودروسازان محترم بدیم.
آقای مهندس الان در این خط تولید چند نفر مشغول به کار هستن؟
ما مجموعاً توی شرکت برونز 10 تا خط تولیدی داریم که مجموعاً توی شرکت 780 نفر پرسنل هستن که تقریباً 65-70% این پرسنل واحدهای اجرایی ما هستن و تقریباً 20-30% توی واحدهای پشتیبانی و ستادی ما حضور دارم.
آقای مهندس نووی مدیر کیفیت شرکت برونز، مهندس در مورد کیفیت بگین. آقای کیفیت اونقدر خوب هست که من از کالای ایرانی استفاده کنم؟
به نظر من الان توی ایران کیفیت تولید رسیده به اون حدی که بخوام رقابت بکنم.
در کنار آقای مهندس نووی بودیم، حالا در خط تولید هم همراه هستیم با ایشون، ببینیم که دوستان چجوری کار میکنن و اصلا از کار در اینجا راضی هستن یا نه. آقای عرب،
درسته؟ خط تولید داشبورد ما هستن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. عرضم می‌کنم ما شرایط سخت‌تر از اینم تو برونز داشتیم. ما بحرانای در واقع پشت سر گذاشتیم که به مراتب سخت‌تر از الان بوده. ولی خوشبختانه الان به یه نقطه‌ای رسیدیم که می‌دونیم که می‌تونیم.
در کنار آقای مهندس فخری هستیم، قائم مقام شرکت، حالا در سوره‌ای که خط تولید هم هست. آقای مهندس، خود شما به عنوان یک فردی که یک کالای ایرانی دارید تولید می‌کنید، اگر یک خودروساز بودین از قطعات ایرانی استفاده می‌کردید؟